آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از مجموعه پدرخوانده میشنوید. تیر ماه 97 نمایش پرونده شماره 81 و امیر محمد مهاجری نویسنده، طراح، کارگردان و بازیگر اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان تیوال و اعضای تیوال عزیز که این وقت در اختیار بنده قرار دادیم.
سلامت باشید. آقای مهاجری، نمایشی که روی صحنه دارید یک موضوع جنایی رو در اصالتش داره روایت میکنه. به عنوان نویسنده از طرح و ایده اصلی داستانتون برای ما بگید.
عرضم به حضورتون یه ذره توضیح داستان خیلی پیچیده است، ولی اگه بخوام برای شما یک به ساده ترین روش ممکن بیان کنم، یه کاریه که متن خیلی ابزوردی داره، کارگردانی سورئال داره ولی بازی‌ها رئاله. یک مثلثیه که در واقع میشه گفت یک رنگ رو ولی خدمت مخاطب ارائه میکنه که در سه بازه زمانی به طور همزمان و یک بازه فلش بک به طور همزمان فید میشه و توضیح میده. داستان حول محور یک جنایتی که در بار استن اتفاق افتاده، راجع به یک پرونده‌ای که هیچ‌وقت حل نشده و تماشاگران عزیز به موزه تشریف میارن که این روایت‌ها رو ببینن.
فضای کار شما غیر از اون حالا روایت جنایی که داره، یک فضای فلسفی و روانشناسی هم داره. همین بودش خیلی بیشتر کمک میکنه به معماگونه بودن اون. از این ابعاد فلسفی و روانشناسانه کار برمون بگید.
عرضم به حضورتون این که ابعاد روانشناسی و فلسفی که کاملا از هم جدان، یعنی در قسمت‌های متفاوتی که ما یه قسمتی فقط روانشناسی می‌بینیم و در یه قسمتی فلسفه، ولی در کل متن این المان‌ها تزریق شده. بله، به جنایی بودن و معمایی بودن داستان کمک می‌کنه، اما هدف اصلی وجود فلسفی بودن و روانشناسی بودن کار به خاطر اینکه معماگونه کنه نیست، چون میشه با روش‌های دیگه کارو معماگونه کرد. هدف اصلی این کار وام گرفتن از ادبیات، در چون ما در داستان از اثر ولادیمیر نابوکوف وام میگیریم ولی اقتباس نمیکنیم، و این بُعد روانشناسی و فلسفی باعث میشه که ذهن مخاطب ده برابر درگیر شه که بتونه المانهای خیلی خیلی ریز رو به هم بچسبونه. المانها نخنما نباشه که خیلی ساده بتونه به هم دیگه وصلش کنه. المانها به شدت فلسفی و روانشناسیه، مثل تیک ها، مثل نوع صحبت ها، مثل نوع دیالوگ ها، و در زیر لایه متن حضور روانشناسی بودن، روانشناسی و فلسفه در زیر لایه متن باعث شده که متن کاملا پیچیده تر شه در صورتی که داره خودش رو توضیح میده.
درسته. نوشتن خب چنین متنی که حالا تمام این ابعاد رو داره، خصوصا این که فضای جغرافیایی غیر ایران داره، فکر میکنم کار سختی باشه.
عرضم به حضورتون این که بله، ممکنه کار به نظر خودم که زیاد کار سختی نیست، اما واقعا این که میخواستم این ستا زل رو به هم دیگه وصلش کنم، این وصل شدن این ستا زل به شدت کار دشواری بود و یه چی هلوشه 60 ساعت پیاپی و پشت هم ما تمرین کردیم تا تونستیم به اینجا برسیم، چون که خود متن طوری بود که بازیگرها خیلی دستشون بسته بود از شخصیت پردازی، چون خود متن به شدت کار رو توضیح میداد، راجع به کار بحث میکرد و شخصیت‌ها رو به اندازه معرفی کرده بود و حتی ریزه کاریاشون هم در متن بود، نه اینکه ما شخصیت‌ها رو باز کنیم، خود متن نمایانگر این داستان بود. اما موضوعی که هست سخت بودن این موضوع فقط به خاطر خارجی بودن حالا نوع نوشته یا به خاطر فلسفی و روانشناسی بودن کار نبود، به خاطر این بود که ما باید مخاطب رو یک طوری هدایت کنیم که اولا کار رو بفهمن و در رتبه دوم افرادی که متخصص هستن خب قطعا باید دوست دارن بیشتر از عوام متوجه کاشن، بتونیم این دوتا گروه رو ما راضی نگه داریم و گروهی که اومدن فقط خوش بگذرونن هم از اون راضی نگردن، چون ممکنه یه سری اصلا دوست نداشته باشن فکر کنن راجع به کار. بله، همه سلایقو در نظر بگیریم، با اینکه کار تجربیه، مخاطب با بازیگر همراه میشه ولی حق دخالت در اجرا رو نداره، چون با بقیه کار تجربی فرق داره، حق دخالت نداره، از اونور دوست داره که دخالت کنه چون یه کار جنایی، دوست داره معما رو حل کنه، دوست داره، و این تمام این راه هاست. این به نظرم نوع اجراش سخت تر بود تا نوع طراحی کار.
درسته. در حین اجرا همونطور که حالا گفتید 60 ساعت طول کشیده تا این اتودو زدید. میخوام ببینم در حینه، چون قبلا قاعدتا در ابتدا شما این متن رو نوشتید و آماده اجرا کردید، در زمان اجرا چقدر این متن شما دستخوش تغییر بود و از بازیگرهاتون کمک گرفتید و تعاملی داشتید با بازیگرها یا نه؟
عرضم به حضورتون که اول موضوعی که هستی که حداقل، یعنی به عذرخواهی میکنم، حداقل این زمانی که ما نیاز داشتیم واسه این کار به نظر من خیلی بیشتر از 60 ساعت بود. بله. اما کار به صورت خیلی فشرده طی 2 ماه صورت گرفت، اون که به نظر خودم زمان خیلی کمی بود، اما بچه‌ها واقعا مردونه دارن تلاش میکنن همه در کنار هم کار رو جلو ببرن و به بهترین شکل ارائه بدیم. اما موضوعی که هست این که در تعامل با بازیگرای خودم و عوامل، ما همه با هم در رتبه اول سعی کردیم کالبد شکافی کنیم کل اثر رو، اما میگم به خاطر چفت و بست داشتن کار و اینکه یک دومینو بود، یعنی اگر یک زل تغییر میکرد در یک شخصیت تمامی شخصیت ها به هم میریخت، چون شخصیت ها همه به هم مرتبطن، یک کلمه از یک متن عوض میشد کل متن به هم میریخت، چون کلمات به هم مرتبط، میگم چون دومینو وار بود تغییرات به شدت در اون کم بود، یعنی بخوام بگم واقعا شاید 1% نهایتاً دستخوش تغییر شد. اما تغییر از سمت من که خودم نویسنده کار بودم، خب بله 4 بار متن رو عوض کردم اولین باری که نوشته شد، اما از طریق، یعنی از طرف بازیگرها و عوامل کار شاید میگم نهایتاً 1% دستخوش تغییر شد، چون دنیایی که من تو ذهنم خلق کردم روی متن آورده بودم یه ذره دنیای سفتی بود و تغییر اون ما رو مجاب میکرد تمامی اجزا رو دونه به دونه از اول بخوایم طراحی کنیم.
درسته. شیوه اجرایتون خیلی شیوه جالبیه، مخاطب رو هم داخل بازیتون میکنین. البته اشاره کردید که حق دخالت توی متن رو بهش نمیدید، ولی خیلی جالبه که مخاطب هم مخاطب شماست هم به نوعی بازیگر شما. از این شیوه اجرایتون بگید.
ارزم موضوعتون شیوه اجرای تجربی در کشورهای خب خارجه و کشور اروپایی و مدرن خب خیلی بیشتر استفاده میشه تا توی ایران، ولیکن در ایران طوری که استفاده میشه خود بازیگر رو سعی میکنن دخالت بدن توی کار و بیارن و، یعنی ببخشید، به خود مخاطب رو بیارن و بازی کنه، ولی شیوه ما اینطور نبود به خاطر اینکه کار کار جناییه و کار کار معماییه، قطعا در ذهن هر فرد هزاران حدس و ایده و صحبت هست، ما وقت نمی کنیم به همه اونها پاسخ بدیم یا همه نیازها رو ارضا کنیم. دلیل این کار که من مخاطب، به نظر خودم و عقیده بنده، مخاطب اومده یه کاری رو ببینه، دوست داره درش دخیل باشه ولی دوست نداره تغییرش بده، میاد یه کاری رو ببینه، یک ایده رو بشناسه، یک دنیایی رو بشناسه، دنیای بازیگرا رو ببینه، دنیای نویسنده و کارگردان و حرفی که برای گفتن دارن رو بشنوه، تا اینکه بخواد خودش درگیر شه و دوباره از صفر بخواد یک متنی رو شروع کنه به نوشتن و بخواد به اون خودش پاسخ بده. من این کار اولین کار تجربیمه، اما خب قبلش مدت‌های خیلی زیادی راجبش تحقیق کردم، خوندم و سعی کردم خیلی دیر این کار رو انجام بدم. این کاری که ما انجام دادیم به خاطر یک فضای خیلی مناسبی که کافه پدرخانه در -1 داره که قسمت هنری این کافه است که خیلی به نظرم جای خوبیه و جای مناسبیه برای این کار، و ما اول مکان دیدیم بعد نوشتیم و طی اون سعی کردیم مخاطبا رو با یک سری المان‌ها پشت داستان نگه داریم در صورتی که کاملا دخیل باشن و اگه لحظه، یعنی طوری طراحی کنیم اگه یک لحظه حتی یه دیالوگ رو از دست بدن متاسفانه نمیتونن داستان رو گره‌گشایی کنن، و این شیوه اجرا به نظرم شیوه اجرای جالبیه، اما اگه از حدش بگذره مخاطب رو خسته میکنه و یا ممکن اصلا مخاطب زده شه و من دوست نداشتم این اتفاق بیفته.
همونطور که خودتون اشاره کردین شیوه تئاتر تجربی شیوهی که خیلی کارگردان ها اینجا سراغش نمیرن، یا حداقل اینه که مستلزم پذیرش یک ریسکی از جانب کارگردان. چی شد که شما این ریسک رو به جون خریدید؟
عرضم حضورتون این که خب من کمی تا حدی اندازه خودم این صنف رو میشناسم و خب با مردم در ارتباط هستم و نوع ارتباط مردم با کار رو متوجه. ما در حال حاضر متاسفانه کارهای به شدت ضعیفی رو صحنه داریم. من نمیدونم دلیل این کار چیه. اینم نمیگم که کار ما قوی اصلا هیچ منظوری نداره. منظورم اینه که در حال حاضر در کشور ایران کارهای ضعیفی اجرا میرن، کارهای تجربی که باز هم به نظر من ضعیفن، یا کارهایی که تک سبکن. حالا که میگم تک سبکن، یعنی مثلا فقط کار سوراله، هم مد سوراله، هم کارگردان سوراله، هم بازیگر سوراله، و این یک رنگ زننده به مخاطب نشون میده. این ریسکی که ما کردیم، من سعی کردم تمامی جنبه ها رو میگم در نظر بگیرم، یه بودشو کاملا روانشناسی کنم، یه بودشو کاملا فلسفی نگاه دارم، یه بودشو ادبیاتی نگاه دارم، و یه بودش کاملا اکشنه. حالا اگه کارو مشاهده کنیم یه قسمت کاملا اکشن داره که میشه گفت به دید مخاطب، به دید یک تفریح و سرگرمیه، ولی در صورتی که اینطور نیست، اون اکشن ها روایتگر یک تفکر و یک ایدن در اون لحظه، چون هر کس، هر کدوم از بازیگرها داره از دید خودش قضاوت میکنه اون قتل رو. اما این ریسکی که من کردم به همراه تهیه کننده کار آقای امیررضا هرمزی، خب لطف داشتن ایشون، به ما خیلی کمک کردن، خیلی لطف کردن. ما دوست داشتیم از این مکانی که داریم به صورت خیلی بهینه استفاده کنیم و حیف بود که بخوایم این کار یه کار ثابت که مخاطب بیاد بشینه، خب بازیگر بیان بازی کنن و صحنه ها عوض شه و بخوام برن. ما دوست داشتیم یه کاری رو انجام بدیم که مخاطب هم انگار داره نگاه میکنه، دخیل نیست، همین که دوست داشته باشه دخیل شه، یعنی همین لحظه‌ای که دوست داشتن رخ بده واسه ما کافی بود. اما واقعا میشه گفت ما انتظار این همه بازدید فوق‌العاده رو نداشتیم و میشه گفت که منتظر ایسه بدتر از این بودیم، ولی استقبالا بی‌نظیر بالا بود و خدا رو شکر به لطف خداوند ریسک ما گرفت.
درست. شما هم نویسنده کارید، هم طراح کار، هم کارگردان، الان قضیه بازیگری چطوریه؟ این همه مسئولیت با هم یه خورده سخت نیست؟
عرضم به حضورتون این که خب اول از همه که دوستان خیلی عزیزی من داشتم که در این راه همراه من بودن و این بار مسئولیت منو به دوش می‌کشیدن. اما من همیشه در کارهام سعی می‌کنم نویسنده کار خودم باشم، چون به نظر من وقتی یک متن کس دیگری رو شما برمی دارید، باید اول دنیای اون فرد رو کاملا بشناسید، خود اون فرد رو بشناسید، جامعهش رو بشناسید، دیدگاهش به اون جامعه. اصلا انقدر این سوالا زیاده که واقعا ما شکسپیر شناسی داریم، ما فروید شناسی داریم، واقعا سبکی شناخته افراد رو داریم. من حقیقتا به خودم جرئت نمیدم و به نظر خودم در حدی نیستم که در حال حاضر هیچ نویسنده‌ای در دنیا بشناسم و این جرئت رو داشته باشم متنش رو بردارم و بخوام کار کنم، چون کاملا کسی که اون متن رو نوشته ممکنه از یه حرفش بخواد به یه ایدئولوژی اشاره کنه و من اگه این کارو نتونم انجام بدم واقعا خیانت کردم به اون متن. در تو اول نویسنده کار خودم بودم و کارگردان کار به خاطر اینکه بتونم دنیای خودم، دنیای خودمو میشناسم و بتونم اونو انتقال بدم و بازیگرها به مشکل برنخورن، تماشاگرها به مشکل برنخورن. در حال حاضر مثلا ما کارهایی میبینیم از آثار اروپایی که مخاطب میبینه اما به مشکل برمیخوره، چون نتونستن گره ها رو باز کنن یا به دید کارگردان اون گره نبوده ولی به هر حال واسه مخاطب گره است. من سعی کردم گره ها رو خودم ایجاد کنم که خودم بتونم پاسخگوی تک تک سوالا باشم. در اوج دوم من بازی، حقیقتا همینه که من دوست نداشتم خودم بازی کنم و دوست داشتم بازیگر جای خودم بازی کنم، اما متاسفانه بازیگر که مد نظرم بود پیدا نشد و به لطف دوستان خیلی اصرار داشتن که خودم بازی کنم و میگفتن که از حالا لطف داشتن، میگفتن از بقیه بهتر بازی میکنی، دیگه خودم بازی کردم و نقشم هم واقعا دوستان نقش جذابی به نظر خودم.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنوید.
عرضم به حضورتون این که دوباره تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این راه با ما همراه بودن، به ما کمک کردن. امیدوارم هنر دوستان بیشتر به سمت تفکر ادبیاتی برن که بتونن ادبیات رو بشناسن، کتابای فلسفی و روانشناسی بخونن که بتونن کارهای زیباتری ببینیم، یعنی هم به دید تماشاگر، هم کارهای زیباتری به اجرا ببریم به عنوان یک کسی که حالا داره یک هنری رو نشون میده، هر هنری. امیدوارم که سرانه مطالعهمون خیلی زیادتر شه، چون واقعا ما آسیب میبینیم از این موضوع، کسایی اومدن سر کار ما و چیزهایی گفتن که واقعا ناراحت کننده است از ایرانی که این همه فرهنگ داره، این همه تفکر داره، این همه حرف واسه گفتن داره، یک سری رفتارهای غیر معقول ببینیم. و یه شکایت آخری که دارم، خواهش میکنم از تمامی عزیزانی که چه میرن سینما، چه میرن تئاتر، چه میرن گالری، خواهش میکنم که احترام بذارن به اون فضا. اگر تئاتر میطلبه که سکوت کنید، اگر تئاتر میطلبه که شما گوشیتون رو خاموش کنید، یا سینما، خواهش میکنم این احترام رو بذارن حتی شده به بغل دستیشون، چون واقعا در شرایط فعلی جامعه فوق العاده زندگی سخت، عزیزان تلاش میکنن پولی رو به دست میارن و هزینه های تئاتر هم واقعا بالای برای بلیت و این هزینه رو میپردازن و اگه 1% حتی 1% از اون کار رو متوجه نشن واقعا خیانت به اون عزیزان، هم مایی که داریم هنری تحویل میدیم، هم عزیزانی که اومدن یک هنری رو ببینن.
مرسی.
خیلی ممنون.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای امیر محمد مهاجری بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.